آشنایی با اصول مدیریت، اندیشه مفید، طرح چالش ها، بازتاب اندیشه ها و نشست ها در اقتصاد و تجارت، تدبیر.
به نام خدا، رامبد باراندوست هستم. از برنامه تدبیر رادیو اقتصاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که تا این لحظه از روز ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و ساعات خیلی خیلی خوبی رو هم پیش رو، به اضافه این که دقایق خوبی رو هم ما بتونیم کنار شما داشته باشیم. شنونده های مستمر برنامه تدبیر به خوبی میدونن که برای تعامل با برنامه ما میتونن از شماره تلفن 2265-2525 و یا سامانه پیامکی 30036-37 استفاده بکنن. گفتگویی که در روز گذشته داشتیم انقدر سریع اتفاق افتاد، من خیلی فرصت نکردم شماره های پیامک هایی که برای ما ارسال کردین رو بگم، ولی سعی کردم سوالاتی که ارسال شده رو در طول برنامه از مهمان محترم برنامه سوال بکنم. امروز هم با ما باشید، سوالاتتون رو به شماره 30036-37 پیامک بزنید تا بتونیم با کارشناس مهمانمون در میون بگذاریم. مهمان این هفته ما آقای مهندس وفاعلی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مختلف کشورمون هستن که خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر باراندوست، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که بتونیم مطالبی که مفید باشه برای خودشون و سازمانهای کشورمون خدمتشون ارائه
بدیم. اختیار داریم، منم از شما سپاسگزاری میکنم. برنامه‌ای که دیروز شروع کردیم برای این هفته برنامه جالبی بود، برای خود من هم گفتگوی ارزشمندی بود. آقای مهندس، یادآوری بکنم چیزایی که دیروز با شما آموختیم و از شما آموختیم. ما یه چشم‌اندازی رو داریم به نام ایران 1404. در اون سال قرار یه تعدادی از جوانهای کشورمون به عنوان شاغل وارد فضای کسب و کار بشن. توقع داریم این شاغلین اون سال ویژگی‌های رفتاری فضای کسب و کار اون سال رو هم داشته باشن. به تعبیر ساده‌تر، از امروز وقت داریم هم به عنوان پدر مادر، هم به عنوان معلم، هم به عنوان نظام آموزشی، هم به عنوان سیاست‌گذار، هم به عنوان مدیر، هم به عنوان همه آدم‌هایی که در ایران هستیم، هر جایی از ایران که برنامه رو گوش می‌کنه یا وظیفه او به عهده‌مون هست، باید تلاش بکنیم دست به دست هم بدیم، دل بدیم، افرادی رو تربیت بکنیم که در اون لحظه وقتی وارد کشور میشن، وارد فضای کسب و کار میشن، وارد یه شغلی میشن، تمام ویژگی‌های مناسب برای اون شغل رو بتونن لحاظ بکنن. دیروز من خیلی مثال جالبی رو از شما شنیدم، آمار قشنگی رو به ما دادین در مورد کشور استرالیا، آلمان، آمریکا و امثال هم، رفتارهایی که با یه کودک 12 ساله دارن که چطور یواش یواش باید آموزش ببینه تا وارد فضای اجتماع بشه و این فضای اجتماع بخش عمده‌اش زندگی کاریه که پیش رو خواهد داشت. به اضافه اینکه یادم یه خاطره خیلی بامزه و خیلی آموزنده در واقع از پدر معلم فرزندان خودتون یاد کردین که اون پدر در مورد فرزند خودش که حالا این فرزند امروز شده یه معلم و داره فرزندان این جامعه رو تربیت میکنه، فرزند خودش رو اینجوری تربیت کرد که بتونه خرید بکنه این بچه و بعد بتونه حتی بره پس دادن کالا که بر دلیل مناسب نیست رو یاد بگیره بیاموز. من میخوام سوال امروز برنامه رو از برنامه دیروز استفاده بکنم، وام بگیرم از گفتگوهای دیروزمون. ما وظیفه آموزش این مفاهیم رو توی سازمان‌ها باید ببینیم، یعنی زمانی که بچه بزرگ شده، دیگه کودک نیست، نوجوانم نیست، جوانه، شده 20 سالش، 22 سالش، 25 سالش، حتی بیشتر، اونجا باید آموزشش بدیم یا پیش از اینکه وارد سازمان بشه باید آموزش ببینه؟
آقای دکتر، بچه از موقعی که به دنیا میاد در طول دوران حیاتش تا موقعی که از دانشگاهش فارغ التحصیل میشه و وارد سازمان و بازار کار میشه، یه چیزایی رو آموزش میبینه، یه چیزایی رو کسب میکنه و با خودش میاره. در سازمان اینها رو به کار میبره و پس میده در واقع به جامعه. بنابراین در تمام این مراحل آموزش مهمه. ما گاهی وقتا تو خانواده هامون ضد آموزش داریم. یعنی باز یه، حالا شما فرمودید، خاطره من اینو عرض بکنم، یه جایی میخوندم که پدری به بچهش گفته بود که امروز تیم فوتبالتون چیکار کردین؟ گفت بردیم. گفت تو چند تا گل زدی؟ گفت هیچی ولی بردیم. گفت تیمو ولش کن، تو چند تا گل زدی؟ بعد این بچه میاد باید بره توی سازمان تو دل یه تیم مهندسی مثلا یه کار طراحی انجام بده،
ولی یاد گرفته که چند تا گل زدی فردی براش مهم باشه.
ولی اینکه ما تیم ما اینو به موقع داد، ولی اینکه من فقط 4 تا نقشه تا کرده بودم، این مهم نیست. بنابراین اینا مهمه. پس من فکر میکنم حتی پدر مادرامون هم باید آموزش ببینیم، من خودم یکیش، باید آموزش ببینیم که حداقل ضد آموزش، ضد کار تیمی، ضد فعالیت ها و مهارت های اجتماعی رو به بچه هامون یاد ندیم. امروز آماری که منتشر میشه میگن 10 تا مهارت اصلی وجود داره که شما باید اینا رو داشته باشید تا بتونید وارد بازار کار بشید و موفق بشید. این 10 تا مهارت آقای دکتر هیچ کدومش ربطی به مدرک تحصیلی شما نداره، اینا مهارت واقعا، و بخشی از اینا رو ما زمینه هاش رو هیش رو در دوران کودکی در مدرسه بنا میگذاریم و بعد در سازمان هامون از اونا استفاده میکنیم. من میخوام برگردم به برنامه دیروزمون. اهدافی که ما در 1404 داریم خیلی اهداف بزرگی هن.
خیلی هم جذابه
و خیلی جذابن. درسته، اهداف بزرگ و جذابی هن و کشور ما قراره در منطقه حرف اول رو بزنه تقریبا در تمام زمینه ها. قراره که اتکای ما به نفت خیلی کمتر بشه. خب کی قراره این کالا و خدمات و جذابیت هایی که الحمدلله خداوند در مملکت ما فکر کنم به اندازه گذشته که هیچ جای دیگه دنیا نیست، کی قراره از اینا بهره برداری کنه؟ همون بچه‌ای که امروز 6 سالشه تا اون آدمی که امروز مثلا 18 19 20 سالشه، این طیف باید برن این کارا رو بکنن. بنابراین ما اینا رو باید آماده بکنیم. دانشگاه‌های ما باید این مهارت‌ها رو بدن. و در پاسخ فرمایش شما باید اینو بگم که در تمام این پروسه، از موقعی که بچه کوچیکه تا موقعی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل میشه، همه باید به هم کمک کنن، مهارت‌ها رو یاد بدن، تعامل‌ها رو یاد بدن، و باور کنیم و ببینیم که بچه‌های امروز با بچه‌های 20 سال پیش فرق دارن و اینا با اون دید وارد بازار کار خواهند شد. اگر بعداً صلاح دونستید و فرصتی بود، من یه اشاره بکنم به تفاوت‌هایی که یک سازمان علمی لیست کرده در مورد جوانان امروز و جوانان دیروز. و بعد ببینیم که اون وقت ما به این تفاوت‌ها امروز چگونه برخورد می‌کنیم، سازمانمون سال 1404 چگونه برخورد خواهیم کرد، و بچه‌هامون رو از امروز آماده کنیم برای اون اهداف بزرگ. این وظیفه ماست.
قبل از اینکه اون لیست رو بفرمایید، من می‌خوام یه چند تا نکته رو بگم. یکیش یادآوری، یکیش سواله. روی بخش مدرک تحصیلی اشاره فرمودین، اشاره درستی هم هست. ما توی یکی دو هفته قبل با یکی از مهمانانی که صحبت می‌کردیم در مورد نالج ورکرها صحبت کردیم، یا چیزی که به عنوان فارسی معادل کارکنان دانشی ترجمه شده. اشاره اون برنامه و مهمانمون دقیقاً اشاره جذاب و دقیقی هم بود که امروز در دنیا واقعا مدرک تحصیلی خیلی اهمیت نداره. اینکه فرد لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، حتی پست داک داره یا کاردانی رو گذرونده، اهمیت خیلی زیادی نداره. اینکه چقدر میتونه یه وظیفه رو به درستی انجام بده اهمیت داره. مسائل آموزشی، فرایند آموزشی، نظام آموزشی هم به سمتی میره از دوران کودکی، و میخوام بگم حتی به قول یکی از اساتید خود بنده توی دانشگاه یادآوری میکرد که بچه قبل از اینکه به دنیا بیاد، زمانی که هنوز جنین هست، در رحم مادر هست، اونجا داره میشنوه و داره میآموزه. به تعبیر باز عزیز دیگه‌ای، فرد قبل از اینکه ازدواج بکنه باید خیلی چیزا رو یاد بگیره که وقتی ازدواج کرد بدونه که چه شیوه همسرداری داشته باشه، چه شیوه زندگی داشته باشه، چه شیوه تربیتی برای فرزندان خودش داشته باشه، تا الی آخر که این فرد بزرگ میشه، بچه دار میشه، بزرگ میشه و وارد سازمان میشه. بنابراین مدرک تحصیلی واقعا خیلی اهمیت شاید نداشته باشه، مهم اینه که بتونه اون مهارت رو یاد بگیره. این یه نکته. توی برنامه دیروز شما یه نکته رو اشاره کردین، یه تعدادی پیامک برای ما فرستادن، مثلا 936-82-293 و 937-41-79. جناب علی اشاره فرمودیم برای مدیران ما جانشین پروری میکنیم. پرسیده بودن که این جانشین پروری فقط برای مدیره؟ برای یه فروشنده نمیشه جانشین پروری کرد؟ برای مثلا یه صدا بردار نمیشه جانشین پروری کرد؟ برای یه مجری تلویزیون نمیشه جانشین پروری کرد؟ برای یه نمیدونم راننده تاکسی و و و همه مشاغل، یا صرفا فقط برای مدیران جانشین پروری باید اتفاق بیفته؟
وقتی من یه مثال بزنم برای شنوندگان در مورد این مدرک تحصیلی که فرمودید،
حسن.
ببینید ما تو زندگیمون چجوری انتخاب میکنیم. از همه کسانی که الان صدای ما رو میشنون من یه خواهش دارم، فکر کنن با خودشون چند ثانیه، ببینن مدرک تحصیلی پزشک معتمد خانوادگیشون مال کدوم دانشگاه.
من جواب بدم الان نمیدونم،
به شرطی که برادر خانومتون نباشن و پسر خاله نباشن.
نمیدونم
واقعا، هیچ کس نمیدونه. حالا یه ذره بریم جلوتر، ایشون مثلا آناتومی رو با چند پاس کرده نمیدونیم، برای اون مهم نیست. ولی چرا میریم پیش ایشون؟ برای اینکه ایشون تونسته در طول زمان به ما نشون بده که به ما توجه میکنه، تعامل درستی با ما داشته، به موقع به ما رسیدگی کرده و نیازهای ما رو درک کرده.
اتفاقا روی این کلمه تعاملم که اشاره کردیم باز یه چند تا پیامک اومده، من مطرحش میکنم ولی اجازه میخوام که یه استراحت کوتاه داشته باشیم برگردیم. 915-5164 و 935-5037 سوال کردن تعامل یعنی چی، چون دیروز اگه خاطرتون باشه روی کلمه تعاملم خیلی حرف داشتیم. برمیگردیم بعد پاسخ این سوال رو خواهیم شد. برنامه تدبیر رادیو اقتصاد در خدمتتون هستیم. گفتگوی ما به طور معمول به حوزه مدیریت منابع انسانی میپردازه، اما به مرحله‌ای رسیدیم بر اساس خواسته های شما عزیزان شنونده که به موضوعی جلوتر از مدیریت منابع انسانی، یعنی تربیت نسلی که قرار بعداً به عنوان نیروی انسانی وارد سازمان ها بشه، به این هم توجه بکنیم. از مهمان برنامه آقای مهندس وفا علی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان های مختلف، این رو پرسیدم که توی گفته‌هاشون خیلی اشاره دارن باید تعامل رو به فرزندانمون بیاموزیم. خود این تعامل یعنی چی؟
یه سوال جامون که اون ان شاءالله بعدش جواب بدیم در مورد جانشین پروری برای همه سمت‌ها. جانشین پروری قطعاً برای همه سمت‌ها لازمه و شدنی.
آقا یعنی یه مجری خوب رو میتونیم جانشین براش تربیت کنیم، چون بالاخره مجری سنی داره، نمیتونه تا همه. یه راننده تاکسی، یه راننده، یه فروشنده، یه هر کسی یه حدی میتونن کار بکنن.
آقا دکتر، شما در نکته‌های مدیریتی که تو برنامه‌تون پخش میکنید اشاره میکنید به این که مدیریت خوب یعنی وقتی من نیستم سازمانم درست کار بکنه، نه اینکه من بالا سر وایساده باشم و پایش بکنم و نظارت بکنم و اینها.
از ترس حضور من خوب
زنده ترس، این لغتی که به کار بردید این خیلی مهمه. این ترسوندن مردم هزینه داره، یعنی من باید باشم، سیستم پایشی بذارم. شما به جای تلفن میکنید میگه مشترک گرامی، صدای شما با همکاران ما برای ارائه خدمات بهتر ضبط میشود، یعنی بعدن میان اینا رسیدگی میکنن. این هزینه داره. منابع انسانی مهمترین و اصلی ترین ابزاری است که در اختیار مدیره برای اجرای برنامه راهبردی. اگه این آدما درست انتخاب بشن، اگر شما باشید یا نباشید، اونا نمیتونن جور دیگه ای رفتار بکنن الا اینکه در جهت اهداف شما برن. اگر اینا متناقض و از ترس شما اونجوری که شما میخواید رفتار بکنن، شما که نباشید هر کسی به یک سو میره و سازمان مزمحل میشه، از بین میره.
درسته.
بنابراین جانشین پروری نه تنها میشه بلکه لازمه برای همه سمت‌ها، و فکر نکنیم این سمت اهمیت نداره. سازمان باید این چالاکی رو داشته باشه، این چابکی رو داشته باشه که وابسته به یک فرد نباشه. نه اینکه روی اون فرد سرمایه گذاری میکنه، براش ارزش قائله، ولی اگه به دلیلی اون فرد نتونست ادامه خدمات بده، بتونه به بقای خودش ادامه بده. بنابراین جانشین پروری برای همه سمت‌ها هم شدنی است.
پس الزام روی این که صرفا میگیم جانشین پروری ویژه مدیران خیلی عبارت مناسبی نیست.
بله درست.
تعدادی که در مورد تعامل سوال کرده بودن چی؟
تعامل یعنی اینکه من با مسائل مختلف چگونه مواجه میشم. فرض بفرمایید که امروز میان به من اعلام میکنن اتفاقی که تو کشورهای غربی در اصل این رکود اقتصادی داره میفته، میگن که ما از فردا به شما دیگه نیازی نداریم. مستحضرید که اونجا مثل ما نیست که قانون کار اینجوری باشد و این ضوابط باشه. میان و اعلام میکنن اصلا هم براشون مهم نیست که شما متأهلید، شما دوتا بچه دارید، شما 15 سال کار کردید، شما قسط دارید. میگن لطفا از هفته دیگه تشریف نیارید. شما با این مسئله چجوری مواجه میشید؟ یک نفر میره خودکشی میکنه، یک نفر میاد میگه خیلی خوب میرم کسب و کار خودم رو راه میندازم، یک نفر به قول شما سکته میکنه، و یک نفر میاد میشینه روی این فکر میکنه، تحلیل میکنه، گزینه ها رو اولویت بندی میکنه، با این مواجه میشه.
آیه مهندس، از دست دادن شغل جزو استرس هایی که میشناسیم و فهرست شده، فکر میکنم دومی یا سومین
پدیده
بسیار استرس زا واسه افراده. حالا بعد یعنی اونجا بهشون آموزش دادن که با این پدیده پر استرس چجوری برخورد بکنه؟
آموزش تحت عنوان این سرفصل نیست، ولی وقتی که اینها میرن الزام دارن که حتما تو یک تیم ورزشی حضور داشته باشن و اگر اول بشن یه بورس میگیرن، اگر اول نشن بورس رو نمیگیرن یا سرافکنده میشن یا هر چیز دیگه، اینا این استرس رو در مقیاس‌های کوچیک تجربه میکنن. و بعد در دوره‌هایی که در سازمان، اینکه شما فرمودید سازمان باید آموزش بده یا مثلا مدرسه یا خانواده، سازمان برای اینا دوره کوچینگ میذاره. من متاسفم که برای کوچینگ معادل فارسی خوبی رو من هنوز راستش پیدا نکردم، مربیگری، نمیدونم اسمش چیه، دوره‌هایی میذاره، شرایط رو برای اینا میسازه و میگه حالا شما چه میکنی و عکس العمل اونا رو میسنجه و کمکشون میکنه، میگه نه این عکس العمل شما اینجاش ایراد داشت، اینجا رو باید اصلاح کنی، اینجوری به این فکر کنی، شیوه ها رو به اینا میآموزه. بنابراین اینها یاد میگیرن که از مسائل کوچکی مثل اینکه راهبندان شده 100 تا ماشین به هم خوردن و من یه جلسه مهم دارم رو چگونه باش برخورد کنم، چه چیزایی رو فدا کنم، چه چیزایی رو به دست بیارم، اولویت بندی کنم، تا به قول شما پرستستن کارهایی که مثلا ممکنه من رو از شغلم کنار بذارن. این چگونه مواجه شدن با مسائل مختلف، مثلا با مردم، شما مسئول شکایات یک شرکت هستید، شخصی به شما زنگ میزنه بسیار پرخاشگر، بسیار توهین کننده، شما چه میکنید؟ شما بتونید با این آدم کنار بیاید، شما حق ندارید تلفن رو این آدم قطع بکنید. بنابراین باید اون فرد یاد بگیره که با یک مشتری ناراضی، ناراحت، عصبانی چگونه تعامل بکنه.
من یاد یه پیامکی افتادم که الان فهرستش دستم نیست ولی چون حافظم یاری میکنه دارم عرض میکنم، که توی یکی از برنامه ما مشابه همین معنا رو گفتیم که در واقع یه فروشنده یا یه کسی که پاسخگوی مشتریان و ارباب رجوعان هست نباید پرخاشگر باشه و اینها. عزیزی برای ما پیامک زده بود که شما توی استودیو با خیال جمع نشستین، چه میدونین چه استرسی به ما وارد میشه، چه توهینی به ما میشه، منم آدمم دیگه، خب چه برخوردی باید اینجا اتفاق بیفته؟ اون آدم حق این رو نداره که عصبانی بشه، حق این رو نداره که در مقابل توهینی که میشنوه پاسخی رو بده. تقریبا من خیلی از کسانی که توی فضای تعامل با ارباب رجوع و مشتری هستن رو وقتی میرم نگاه میکنم میبینم که بعد ساعت 9 صبح 10 صبح اونا هم عامیانه بخوام بگم آمپرشون از خط قرمز رد شده، اونا هم پرخاشگر شدن، اونا هم عصبانی شدن. از اون طرف خود مردم هم میدونن که دیگه ساعت 10 به بعد، نمیدونم 9 به بعد، 11 به بعد، دیگه یواش یواش زمانیه که پاسخهاشون رو به صورت پرخاشگرانه بشنون. خواهش میکنم به این موضوع فکر بکنیم، برمیگردیم پاسخ آقای مهندس جمالیان رو روی این سوال خواهیم شنید. در این حالی که یادآوری میکنم شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. در خدمت مهمان عزیز برنامه تدبیر یعنی آقای مهندس وفا علی کمالیان هستیم. گفتگو می‌کنیم با ایشون پیرامون نیروی انسانی که قراره 10 سال 15 سال بعد وارد فضای سازمانی بشه، امروز چه آموزش‌هایی رو باید ببینه. از ایشون سوالی رو کردم که منتظرم پاسخش رو بشنوم. البته سوالی که شنونده‌ها کردن، من به عنوان امینشون سوال رو با شما در میون گذاشتم.
آقای دکتر، ما با مدل‌های رفتاری مختلف آدم ها رو آزمون میکنیم، میسنجیم شاخصه های رفتاری اونها رو در زمین های مختلف. خب مدل های مختلف زبان های مختلفی دارن برای این بیان این که این انتهاش در نهایت یکیست و آدم ها همشون یکسان نیستن. همونطوری که تو برنامه قبلم عرض کردم، این گوناگونی رو باید بهش باور کنیم. یه نفر تحملش برای دریافت شکایت بیشتره، یه نفر ممکنه اگر توهینی بشنوه بتونه فرو بخوره، یه نفر این رو نداره. خب این بخشیش با آموزش قابل حله، ولی بخشیش شخصیت اون فرده. وقتی که شما بهتون توهین میشه، بهتون یه مشتری پرخاشگر مراجعه میکنه، مقداری انرژی صرف میکنید تا با اون مواجه بشید. این انرژی شما منبعش لایزال نیست، این ممکنه تموم بشه. گاهی وقتا لازمه وقتی یه نرسی در یک بیمارستانی با یک بیمار بدحالی مواجه شد و یک ساعت اون سرکله زد و حالا نمیدونم عملیات احیا انجام داد، این بره 10 دقیقه کسب انرژی بکنه، نه انرژی فیزیکی، انرژی روحی که ناشی از فوت یک بیمار به اون از دست داده اون پرستار. در مورد اون فروشنده هم همینطوره، لازمه وقتی که با یک مشتری بسیار پرخاشگر مواجه شد یه مدتی بهش انرژی بدیم، زمان بدیم که بتونه انرژی از دست رفته رو کسب بکنه و برگرده.
باشه، من گاهی وقت احساس می‌کنم باید خیلی از سازمان‌ها رو اصلا تعطیل بکنیم چون برن انرژی بگیرن بیان، یا کل روز تعطیل بشن تا انرژی بگیرن.
اون سازمان‌ها بهتره کاری بکنن، برن به سراغ اینکه کاری بکنن که تعداد شکایاتشون کم بشه. ما یه موقع در سازمان استراتژیمون رو بر این میذاریم، راهبردمون رو بر این میذاریم که یک محصول کم کیفیتی رو بدیم، یک سازمانی رو بذاریم با مشتریان شاکی مواجه بشه. اون وقت اینجا باید 100 نفر آدمی رو بذاریم که هرگز انرژیشون از دست نره. ولی به جای این 100 نفر میتونیم 20 نفر آدمی که شاخصه های رفتاریشون، ذاتشون، کنترل کیفیت و بالا بردن دقت رو تو بخش تولیدمون بذاریم و به جاش 80 نفر از آدمایی که تو بخش شکایتمون گذاشتیم کم بکنیم. بنابراین ما از همینجا باید به این نتیجه برسیم که اگر شکایات ما اینقدر زیاده که آدمای ما دائم مشتریان پرخاشگری دارن، اشکال کار از یه جای دیگه است. یعنی چیدمان منابع انسانی ما همونطوری که قبلا عرض کردم راه بسیار خوبی است برای اینکه ما راهبردهامون و استراتژیامون رو پیاده بکنیم. اگر راهبرد ما محصول کم کیفیت هست، ما به یک بخش شکایات پرتعداد احتیاج خواهیم داشت، آدمایی که تحمل بکنن. حتی بعضی از سازمان‌ها سیستمشون اینه که بخش شکایتشون به شما جوابم نمیدن. اینم یه راهبرده که اون مشکل شما رو هم حل میکنه دیگه، لازم نیست که آدم زیادی هم اونجا بذاره. حالا یه نکته هم اینجا من عرض بکنم، این بد نیست، برای دوستان شاید جالب باشه. این برامور تو اینترنت هم اگر سرچ بکنن راجع به نقاب رفتاری اگر سرچ بکنن مقالاتی هست. بعضی وقتا آدم ها لازم نقاب های رفتاری بزنن،
به زبون عامیانه فیلم بازی کنن.
مثالیست، بله. حالا این فیلم بازی کردن چون یه احساس منفی رو منتقل میکنه، من
نقاب هم به نظرم
شما هم احساس نسبت به نقاب داری. حالا شاید توضیح بدم رف بشه. شما خود تو ممانه کسی که خب سالهاست تدریس میفرمایید و کلاس تشریف میبرید و اینها، میدونید که یک معلم در کلاس باید شاخصه هایی داشته باشه که اینا با هم متضاد دنگای وقتا. یعنی شما به اندازه کافی تسلط داشته باشید به کلاستون، اجازه ندید کسی حرف بزنه تا نظم کلاس حفظ بشه. در این حال به اندازه کافی باید با دانشجوتون رابطه برقرار کنید تا بتونه حرفش رو به شما بزنه، بتونه از آموخته‌های شما، از دانش شما بهره ببره. در این حال باید به حرفش گوش بدید. اگه سوالی رو مطرح میکنه، تا شروع کرد به حرف زدن بهش نگید بس میدونم چی میگی، این دانشجو از کلاس فراری میشه. در این حال باید در قالب سیلابس کلاس، قانونمندی، اینا شاخصه‌ها با هم در حالت عادی متناقضن. ولی شما وقتی کلاس تشریف میبرید، برای اینکه به مرور زمان یا در علم یا در عمل آموختید که اینجوری میتونید دانشتون رو بهتر منتقل کنید، بخشی از این رو از نقاب کمک میگیرید. یعنی ممکنه تسلط رو داشته باشید ذاتن، اون ارتباط با دانشجو رو داشته باشید ذاتن، ولی یه مقداری بیشتر از اون که ذاتن شنونده هستید، شنونده بشوید در کلاس، حرف دانشجوتون رو گوش بدید. این نقابه به شما کمک میکنه که موفق تر باشید. اون مسئول شکایات، اون مسئول فروش هم گاهی وقتا لازمه این نقابو بزنه. او باید درک بکنه که هدف من فروشه و موفقیت در فروشه، بنابراین با صبرمو ببرم بالا. و جالبه بدونید که این به مرور زمان در رفتار اون آدم نهادی نمیشه. ولی اگر بی‌مسئولیت،
یعنی آدم صبوری میشه،
رفته رفته صبورتر میشه.
ولی ببخشید چون مثال دانشگاه رو زدیم، من در این حالی که به نظرم میرسه ممکنه تعدادی از شنوندهای محترم برنامه یه روزی من این افتخار رو داشته باشم قبلا قدیم که خدمتگزارش بوده باشم توی دانشگاه به عنوان معلم، دعوت میکنم اعلام بکنن نظرشون رو در مورد این نقابی که معلمشون توی دانشگاه تونسته بزنه، یعنی باران دوست تونسته این کار رو بکنه یا نه. پیامک بزنن به 3036-37. ولی میخوام این سوال رو هم بپرسم از محضرتون. ببینید، ما از فرد انتظار داریم آدم صبوری باشه، یک، و شما میفهمین که نقاب صبور بودن رو باید به چهره بزنه تا بتونه خوب پاسخگوی مشتری باشه، خوب تعامل برقرار بکنه و اون خوب بودنه رو توی حس فرد مقابلش ایجاد بکنه. در این حالی که این فرد، خود این فرد دوچار موزلاتیه توی زندگی روزمرهش، اون هم داره زندگی میکنه، اون هم ممکنه عصبانی بشه، اون هم ممکنه خوشحال بشه، اون هم ممکنه چک برگشتی داشته باشه، اون هم ممکنه قصه خونش عقب بیفته، نمیدونم پول موبایلش و پول تلفن همراهش رو نده، تلفنش یه طرفه بشه و هزار تا از این مسائل. این خود این یه تعارض ایجاد نمیکنه؟ فرد دو چهره باشه، دو نقش باشه، دوگانه باشه و اصلا خودش نیست اون وقت.
آقای دکتر، ما مجبوریم که این دو چهرگی رو داشته باشیم. دو چهرگی دو رویی نیست که چیزی که ما تو فرهنگمون میشناسیم. یکی از همون آموزش‌هایی که تو برنامه پیش گفتم که توی اون سایت‌های کشورهای غربی دیده بودم، که شما در محل کارتون جوونا باید یاد بگیرید که چقدر مسائل خانه‌تون رو بیارید به محل کار. چقدر باید این کارو بکنید. همون آدمی که قبض موبایلش مشکل داره، اجاره خونه‌اش عقب افتاده، این حالا یه فروشنده است. این آدم اگه بتونه امروز فروش موفقی انجام بده، اون مشکلاتش تخفیف پیدا میکنه یا نتونه انجام بده؟ قطعا اگه بتونه. اگه تو کار امروز موفق باشه، مشکلاتش میتونه تخفیف بده. ولی آیا سازمان ما این رو برای اون فرد نهادینه کردیم که رفع مشکلات تو در گروه بهتر کار کردنه؟ اگر این کار رو بکنیم، اون فرد یواش یواش یاد میگیره که با بهتر کار کردن میتونه مشکلاتشو تخفیف بده، میتونه رشد بکنه. ولی اگر که این رو بهش نیاموزیم، اون یاد میگیره که من باید بیام در محل کارم بشینم به مسائل خونم بپردازم، مشتری هم که اومد با یه بله و خیر سر تا قضیه رو هم بیاره. در مورد اون نقاب من یه نکته کوچیک عرض بکنم. هر چقدر شاخصهای رفتاری شما به شاخصهای رفتاری مورد نیاز در اون سمت نزدیکتر باشه، شما نقابتون کوچیکتره، یعنی انرژی اضافه کمتری مصرف میکنید.
یا به اون زبون عامیانه که پرسیدم، کمتر اون فیلمه رو بازی میکنید،
زنده باشین، فیلمتون کمتره و در نتیجه موقعی که از کلاس میاید بیرون کمتر خسته این. اگه اون نقاب خیلی نقاب قوی لازم باشه، یعنی شما اصولاً هیچ کدوم از اون شاخص‌ها رو نداشته باشید و نقاب باشه همش سر کلاس، وقتی میاید بیرون فرسوده اید، یعنی ممکنه یک ساعت خستگی هم انرژی که سر کلاس مصرف کردید رو به شما برنگردونه و قطعاً بیشتر از دو سه تا کلاس نمیتونید تشریف ببرید، اینقدر خسته میشید. اینجاست که اون بحث تناسب شغلی مطرح میشه، بحث جانشین پروری مطرح میشه و اون فروشنده رو ما اگه بدونیم ببینیم فروشنده‌ای که ما میخوایم، ما چه فروشنده‌ای میخوایم؟ فروشنده‌ای میخوایم که مشتری رو سرکوب کنه یا مشتری رو راضی کنه و غیره، اون رو بشناسیم و اون فروشنده رو انتخاب کنیم، فروشنده نقاب کم رنگتری میزنه، در کارش موفق‌تره، به زمانهای انرژی گرفتنش هم اون وقت باید توجه بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازتون آقای مهندس کمالیان. اجازه میخوام که بخش جذاب معرفی کتاب رو داشته باشیم. ضمن اینکه یادآوری میکنم، از ما خیلی سوال کردیم بارها که بگیم کتاب‌ها رو از کجا باید تهیه بکنین. ما متأسفانه اسم فروشگاه رو نمیتونیم بگیم، چون اگه بگیم باید با واحد بازرگانی سازمانی دعوایی رو داشته باشیم، تعاملمون اونجا خیلی سازنده نخواهد بود. بنابراین تنها چیزی که میتونم بگم اینه که میتونین اینترنت رو سرچ بکنیم، منبعی که میتونه کتاب رو در اختیار شما قرار بده پیدا بکنین، یا اگر شهر تهران هستین، بهترین مکان برای خرید کتاب، کتاب فروشی های راسته میدان انقلاب. خیلی فوری فوتی اجازه بدین هم درخواست بکنم ازتون که تلاش بکنیم، کمک بکنیم کتاب خوندن به عنوان فرهنگ ارزشمندی در جامعه بشه، هر کاری که میتونیم بکنیم. ضمن این که عرض بکنم خدمتتون، کتاب پیشنهادی امروز برنامه تدبیر عنوانش هست 17 اصل کار تیمی. این کتاب توسط آقای جان مارکسول نوشته شده و به قلم مهندس عزیز کیاوند به فارسی برگردونده شده. کتاب با بیان ساده و روون به شرح خصوصیات یه عضو خوب در گروه میپردازه و فرد رو به ارزیابی خود در مقایسه با این خصوصیات فرا میخونه، که قطعا خوندن این 17 اصل کمک بزرگیه که بتونیم توی فضای کار تیمی سازمان هامون بهتر ظاهر بشیم. دقایق و لحظات پایانی برنامه تدبیر رو میشنوین. تعداد زیادی پیامک برای ما رسیده و من نمیدونم چطوری باید این زمان رو با این تعداد پیامک ها تطابق بدم. کوتاه بپرسم آیه مهندس کمالیان، توضیحات شما بسیار جذابه، اما به نظرم میرسه یه جایی رو باید به ما فرصت بدین با شما فردا بیشتر گپ بزنیم در موردش. ما توی نظام آموزشیمون، چه نظام آموزش عمومی دبستان و راهنمای دبیرستان و چه نظام آموزش تخصصی دانشگاهیمون، باید ظاهرا شکلش هم عوض بشه. به جای اینکه بشینم پشت میز و صندلی و یه نفر بیاد مثل سخنران اونجا یه حرفی رو بزنه، یه توضیحاتی رو بده، بچه‌ها اگر میلشون کشید یادداشت بکنن، اگر میلشون کشید، اگر حافظه‌شون یاری کرد روز امتحان بیان حفظیاتشون رو کاغذ بریزن، عوض بشه، بره به صورت، حالا به قول آموزشی‌ها، پراتیک بشه، عملیاتی بشه و بتونن عملیاتی رو انجام بدن که انقدر تمرینش بکنن توی کلاس الگوی رفتاریشون بشه.
موافقم با شما، من در خدمت تو خواهم بود. علاقمندم اگه اجازه بفرمایید جلسه بعد راجع به یک سمت جدیدی که در واقع تعریف شده به اسم همیار کارآفرین برای آموزش جوانا در آموزش پرورش ما راجعش صحبت کنیم. من خیلی کم راجع به این شنیدم و متاسفم که کم شنیدم. انشالله بتونیم جلسه بعد راجع به این بیشتر.
بسیار خوب، از شما ممنونم آقای مهندس کمالیان و از شما نازنینی که شنونده برنامه امروز تدبیر بودین. امیدوارم که این هفته همچنان با ما باشید، سوالاتتون رو با ما بدین و ما هم توانسته باشیم رویکرد مناسب رو برای این حوزه در اختیار شما قرار بدیم. اجازه میخوام از همکاران خودم مصطفی تهیه کننده و آسیه همتی صدا بردار برنامه تشکر بکنم که رامبد باراندوز سردبیر برنامه رو در تهیه و تقدیم کردن این برنامه برای شما همکاری کردن و یاری دادن. سپاسگزار. تا فردا روز خوش. حق نگهدارتون.